ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فیدل کاسترو از اظهارات ضد یهودی محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. دبیر کل ناتو از احتمال واگذاری مسئولیت امنیت افغانستان به نیروهای افغان در سال آینده اطلاع داد. سازمان ملل میگوید بیش از 10 میلیون پاکستانی در انتظار سرپناهند. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 17 شهریور سال 1389 هجری شمسی برابر با 8 سپتامبر سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها، نوشین سید حسینی.
با سپاس از تو بکتاش و سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا. فیدل کاسترو رئیس جمهور پیشین کوبا در سخنانی از محمود احمدی نژاد به دلیل انکار هولوکاست و اظهارات ضد یهودیش انتقاد کرد. فیدل کاسترو که یکی از منتقدان سرسخت اسرائیل در طول سالهای گذشته به شمار می آید، این اظهارات را در دیدار با یکی از خبرنگاران مجله آمریکایی آتلانتیک به نام جفری گولدبرگ مطرح کرده است. جفری گولدبرگ که سخنان فیدل کاسترو را در وبلاگش نقل کرده است، در ادامه به نقل از او نوشته است که ایران با درک تاریخ یهودی ستیزی و نگرانی اسرائیل درباره بقایش میتواند به پیشبرد صلح کمک کند. ژنرال آندرس فوگ راسمن، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، میگوید نیروهای ناتو در افغانستان میتوانند مسئولیت امنیت افغانستان را از سال آینده میلادی به نیروهای دولتی افغان واگذار کنند. به گفته راسموسن، بهبود شرایط امنیتی افغانستان شرایط کافی برای انتقال مسئولیت را فراهم آورده است. دبیرکل ناتو زمان دقیق ترک افغانستان توسط نیروهای ناتو را موکول به چگونگی وضعیت افغانستان کرده است. انتظار می‌رود اعضای پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو که در ماه نوامبر سال جاری میلادی، یعنی دو ماه بعد، در کشور پرتغال با یکدیگر دیدار خواهند داشت، درباره چگونگی و زمانبندی واگذاری امنیت افغانستان به نیروهای افغان گفتگو کنند. سازمان ملل میگوید بیش از 10 میلیون پاکستانی در اثر سیل چند هفته گذشته در این کشور سرپناه خود را از دست دادند. سخنگوی سازمان ملل در بخش امور بشر دوستانه در پاکستان گفته است که این آمار شامل آن دسته از سیل زدگانی که تاکنون اسکان یافته اند نمی شود. به گفته سخنگوی سازمان ملل، سیل پاکستان یکی از بدترین فجایع انسانی در تاریخ سازمان ملل از لحاظ وسعت منطقه خسارت دیده و تعداد آسیب دیدگان به شمار می رود. خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، صدور حکم سنگسار از جمله در مورد سکینه محمدی آشتیانی را وحشیگری توصیف کرد. آقای باروسو روز سه‌شنبه در پارلمان اروپا افزود هیچ گونه توجیه مذهبی و اخلاقی برای صدور این گونه احکام نمیتواند وجود داشته باشد. کاترین اشتون، رئیس اتحادیه اروپا، ایتالیا و فرانسه، کلیسای واتیکان و آمریکا صدور احکام سنگسار را محکوم کردند. از سوی دیگر رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز کشورهای اروپایی را متهم کرد که در پرونده قتل‌ها در ایران مداخله می‌کنند و خواستار آزادی قاتلان هستند. کشورهای اروپایی، آمریکا و مدافعان حقوق بشر صدور حکم سنگسار برای خانم آشتیانی را به جرم زنا محکوم کردند. و سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای دستگیری نسرین ستوده، وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی را محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در این بیانیه از مدافعان حقوق بشر و همه انجمن‌های وکلا در سراسر جهان خواسته تا برای آزادی نسرین ستوده، که این سازمان او را وکیل مدافع آزادی بیان خوانده، اقدام کنند.
نوشین سید حسینی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله بامدادی. ادامه نگرانی های دولت آمریکا از فعالیت های هسته‌ای ایران به دنبال انتشار گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی. دلیل نایابی داروی پیوند کلیه در ایران به خاطر تحریم‌های بین‌المللی، آنگونه که خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی نوشتند، یا به دلیلی دیگر. در گفتگو با مشاور سیاست‌گذاری اقتصادی اتحادیه اروپا خواهیم شنید آیا مواد دارویی در فهرست تحریم‌های ایران قرار دارد؟ ایجاد پایگاه‌های بسیج در باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. سخنگویان کاخ سفید واشنگتن و وزارت امور خارجه آمریکا گفتند آنچه به عنوان اقدامات خلاف دولت ایران در گزارش آژانس تصریح شده موجب نگرانی همه کسانی است که به موضوع منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و امنیت بین المللی اهمیت می‌دهند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا نگرانی عمیق خود از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره اخلال در برنامه بازرسان آژانس در ایران را مورد تأکید قرار داد. به دنبال انتشار گزارش روز دوشنبه آژانس، تامی ویتور، یکی از سخنگویان کاخ سفید، این نگرانی را چنین بیان کرد که این گزارش بار دیگر نشان داد جمهوری اسلامی بران نیست تا به تعهدهای بین المللیش در زمینه پیمانهای اتمی عمل کند و به تلاش برای گسترش برنامه هسته‌ای و نزدیکتر شدن به توانایی‌های تولید سلاح‌های اتمی ادامه می‌دهد. فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز روز سه‌شنبه در این زمینه گفت: این گزارش تأکیدی بر نگرانی درباره برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. ایران همچنین به ایجاد تأسیسات آب سنگین و راکتور آن ادامه می‌دهد و علاوه بر این عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جلوگیری از دسترسی بازرسان آن به فعالیت‌های غنی‌سازی و عدم اجرای قطعنامه 1929 شورای امنیت است که موجبات نگرانی را فراهم می‌کند. We continue to believe that implementation of 1929 coupled with national steps of the United States and other countries. آقای کرولی افزود: ما همچنان بر این باوریم که اعمال قطعنامه 1929 شورای امنیت همراه با گام‌هایی که ایالات متحده و دیگر کشورها برداشتند در ایران تأثیر گذاشته و توجه کادر رهبری ایران را جلب کرده است، ولی اینکه آیا آنها تصمیم درستی اتخاذ خواهند کرد مسئله‌ای است که آینده نشان خواهد داد. در تهران، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در واکنش به گزارش جدید آژانس مبنی بر جلوگیری از ورود دو تن از بازرسان آن به تأسیسات اتمی ایران گفت: این حق ماست که بازرسان را انتخاب کنیم. این دو بازرس پیشتر اعلام کرده بودند که در تأسیسات هسته‌ای ایران فعالیت‌های اعلام نشده ای صورت گرفته است. از سوی دیگر، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از مثبت بودن گزارش آژانس سخن گفت:
در این گزارش هم برای بار 23 آقای دبیر کل بر این که انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران مشاهده نشده تأکید داشتند.
آقای مهمانپرست بلافاصله پس از این احضار نظر بخش‌هایی از گزارش آژانس را غیرفنی قلمداد کرد.
البته یه بخشی از این گزارش بعد غیرفنی داره و جنبه‌های سیاسی پیدا کرده که ما فکر می‌کنیم آژانس باید بیشتر به مسائل فنی و اون چارچوب شرح وظایف خودش بپردازه و متوجه تخلفات جدی که داره از معاهده MPT صورت میگیره باشن که این تخلفات در اجلاس بازنگری MPT در نیویورک بهش پرداخته شد و یکی از مهمترین تخلفات فعالیت‌های رژیم صهیونیستیه که متاسفانه آژانس تا کنون هیچ تسلطی نسبت به اطلاعات مربوط به فعالیت هسته‌ای این رژیم نامشروع نداشت.
در واشنگتن، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از دیدار مقام‌های ارشد گروه 5 به علاوه 1 در آینده نزدیک خبر داد.
I believe that there will be a meeting of the P5+1 at a senior level at UNGA. We are continue to seek.
آقای فیلیپ کرولی گفت: ما همچنان خواستار شرکت دولت ایران در گفتگوهای مربوط به پیشنهاد تأمین سوخت راکتور اتمی تهران و مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 هستیم. ولی پیشرفتی در این زمینه‌ها حاصل نشده است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124141 13.
در روزهای اخیر شماری از خبرگزاری‌های داخلی در ایران گزارش‌هایی را درباره نایاب شدن داروی پیوند کلیه منتشر کرده و دلیل آن را تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ذکر کردند. این در حالی است که سازمان ملل، دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای جهان که در ماه‌های اخیر تحریم‌های چند جانبه و یک جانبه ای را علیه ایران به اجرا گذاشتند، می‌گویند هدف از این تحریم‌ها افزایش فشار سیاسی و اقتصادی بر دولت جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از جمله سپاه پاسداران است، نه مردم ایران. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در آغاز گفتگو با مشاور سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اتحادیه اروپا می‌پرسد آیا مواد دارویی در فهرست تحریم‌های ایران قرار دارد؟ مهداد عمادی:
دو روز پیش تماس‌هایی داشتیم از تهران که تماس اولیه که از اساتید طبیب دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود که ایشون بسیار اظهار نگرانی و ناراحتی کردند که یک همچین خبری در تهران پخش شده که یک سری داروهایی که برای درمان بیماری‌های کلیه است تحریم شده. سه لیست است در حال حاضر که این لیست‌ها لیست‌های بسیار جامعی هستند، یعنی تمامی کالاها و سرویس‌هایی که شامل تحریم‌ها میشن در بر دارم. یک لیست مادره که مربوط به سازمان ملل متحد، یک لیست تایید شده از طرف اتحادیه اروپا است و یک لیستی هم است که مال مدیریت تحریم هاست. در هیچ کدوم از این لیست ها شما یک قلم هم دارو پیدا نمی کنید. در هیچ موردی یک همچین کالاهایی شامل تحریم نیست، بلکه حتی اتحادیه اروپا در زمانی که این لیست ها را تهیه می کرد بسیار تاکید گذاشتن که مسائلی مثل کالاهای پزشکی ابدا اینها تحت شعاع تحریم ها قرار نگیره.
گفته می شد که ممکن هستش که کشورهای این داروها رو تحریم کنن برای ایران، ولی خارج از این لیست باشن، این لیست هایی که شما ازشون صحبت میکنین، آیا چه این امکانی داره؟
در سطح اتحادیه اروپا و کانادا و امریکا، چون اینا هماهنگی بسیار نزدیک دارن با هم دیگه، میتونم این ارزیابی بدم که نه، این ممکن نیست، برای اینکه یک همچین تصمیمی باید با کشورهای دیگه هم مشاوره بشه و هم همگامی بشه و هم از نظر حقوقی این تایید پیدا بکنه، چون کالاهای پزشکی بسیار از نظر حقوق مدنی و اساسی ترین نیازهای درمانی افراد جنبه حقوقش بسیار بسیار مهمه.
پرسش اینجاست که با توجه به همین اهمیتی که از جنبه حقوق فردی و مدنی داره این مسئله، چرا الان این نهادهایی که به هر حال کنترل کننده این تحریم ها هستند، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، چرا پاسخی نمیدن برای روشن شدن افکار عمومی؟
بله، خود این به دلیل اینکه این خبری که اومده از یک مقام رسمی دولت ایران نیست. تا زمانی که دولت ایران که مقامات رسمی ایران اینو اعلام نکنه، انظر به اصطلاح پروتکل دیپلماتیک دلیل نخواهد داشت. من یک توضیح بسیار بسیار کوتاهی اضافه کنم. یک موردی که ما در یک از کشورهای اسکاندیناوی بهش برخورد کردیم سرویس پیش این بود که یک شرکتی هست که این مواد شیمیایی وارد میکنه به ایران و این شرکت چون ارتباط داشته با یک از نهادهای امنیتی، این شرکت دچار اشکال شده، ولی این شرکت ما در لیستا که نگاه کردیم در هیچ موردی در 12 ماه اخیر خریدار و وارد کننده داروهای مربوط به درمان بیماری‌های کلیه نبوده. ولی این شرکت ما می‌دونیم که شرکتی بوده که سرمایه و مدیریتش مربوط به نهادهای امنیتیه، ولی خب شرکت فعالیت‌های شیمیایی داره.
توجه به همین فرمایش شما آقای عمادی، آیا ممکنه که تحریم بعضی از این شرکت‌ها و در واقع بستن شماره حساب اینها اثر غیر مستقیم بذاره روی بحث تحریم داروهای؟
نه، چون اگر شما فرض کنید که مثلا یک شرکتی هست که این شرکت هم دارو وارد میکنه هم کالاهایی که استفاده دوگانه داره، اگر این شرکت زیر تحریم بره، این شرکت بلافاصله میتونه تقاضا کنه که فعالیتاش که مربوط به خرید و به اصطلاح انتقال دارو به ایرانه، اینها حساب جداگانه براش باز کنه و در این چارچوب تحریم ها یک همچین انعطافی در نظر گرفته شده. و حتی در مورد شرکتی که من اشاره کردم، با این شرکت تماس گرفته شده بود که اگر شما داروهایی در لیستتون دارید میتونید اونها رو ارائه بدید و اونها به اصطلاح جدا بشن. مدیر شرکت هیچ اقدامی در این چارچوب نکرده که ما الان باید نتیجه بگیریم که شاید اینها فعالیت دارویی نداشتن.
مهداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، با فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد، دبیر انجمن کلیه ایران روز گذشته اعلام کرد که میزان کامل داروی مورد نیاز بیماران کلیوی تا روز یک شنبه به ایران میرسد. وی دلیل عدم ارسال به موقع این داروها به ایران را مسدود شدن فعالیت‌های بانکی با ایران اعلام کرده و گفته شرکت تأمین کننده این دارو ورود دارو به ایران را محدود نکرده است. به گفته دبیر انجمن کلیه ایران، از حدود 2000 پیوند کلیه در سال، نزدیک به 10% از بیماران باید از داروی مورد نظر استفاده کنند. ساعت 7:15:30 به وقت ایران. و اما اظهارات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص مقابله با فشارهای ناشی از تحریم ها موضوعی است که در رسانه ها و مطبوعات ایران انعکاس یافته و در این خصوص با کارشناس امور اقتصاد دکتر فریدون خاوند گفتگو می کنیم.
اقتصاد روز.
صبح شما بخیر آقای دکتر خاوند. آیت الله خامنه ای در جمع شمار زیادی از مسئولان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی ایران گفته که برای مقابله با فشارهای ناشی از تحریم باید در کشور یک اقتصاد مقاومتی واقعی به وجود بیاد. چه راهکارهای مشخصی رو رهبر جمهوری اسلامی برای دستیابی به این هدف پیشنهاد کرده؟
بخیر آقای خمسه‌پور، پیش از پرداختن به راهکارهای پیشنهادی آقای خامنه‌ای در مورد مقابله با تحریم‌های اقتصادی، به نظر من باید بر این نکته تأکید کرد که رهبر جمهوری اسلامی برای اولین بار این تحریم‌ها رو جدی تلقی می‌کنه و برای مقابله با اونها از اصطلاح اقتصاد مقاومتی استفاده می‌کنه. مقاومت از دیدگاه آقای خامنه‌ای مقابله با قدرت‌هایی هست که او آنها رو سلطه‌گران توصیف می‌کنه، که به گفته او می‌خواهند از راه متوسل شدن به فشارهای اقتصادی مردم رو به سطوح بیاورند. و اما آنچه که ایشان از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می‌کنه بر چند محور تکیه داره که مهمترین اونها اجرای سیاست‌های اصل 44 هست و همینطور بهبود فضای کسب و کار کشور.
خب اجرای سیاست‌های اصل 44 آنگونه که گفته شده به معنای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است، اما اون چیزی که مورد درخواست رهبر جمهوری اسلامی است چه ارتباطی داره با فشارهای ناشی از تحریم اقتصادی؟
آقای خامنه‌ای در صحبت‌های دیروز خودش گفت که اجرای کامل، دقیق، همه جانبه و مستمر سیاست‌های اصل 44 حلال بسیاری از مشکلات اقتصادی است. این اشاره‌ای است به ابلاغیه رهبر انقلاب که حدود 4 سال پیش منتشر شد در تفسیر اصل 44 قانون اساسی، و این ابلاغیه رو همون موقع سخنگویان و دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی راهگشای فرایند خصوصی سازی توصیف کردند و گفتند که با این ابتکار رهبر ایران هم مثل بسیاری دیگر از کشورها موفق خواهد شد خودش رو از قید و بند یک اقتصاد عریض و طویل دولتی راحت بکنه. ولی در عمل ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی در واقعیت به وجود نیاورد و خصوصی سازی در فضای جمهوری اسلامی هنوز هم رویایی هست دست نیافتنی. 2 روز پیش آقای رحمانی فضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت که در فرایند واگذاری واحدهای دولتی حداکثر 15% اونها به بخش خصوصی واقعی منتقل شده و بقیه در واقع به شبه دولتی ها تعلق گرفته.
بهبود فضای کسب و کار نکته دیگری بود که در سخنان آیت الله خامنه ای مطرح شد. با توجه به تشدید تحریم ها و فشارهای بین المللی و محدودیت های موجود و مشکلاتی که وجود داره در اقتصاد ایران، این امر چگونه میتونه تحقق پیدا بکنه؟
علت این تأکید آقای خامنه‌ای وخامت روزافزون فضای کسب و کار در ایران هست. با توجه به عدم امنیت در عرصه سرمایه گذاری، روشن نبودن قوانین، بحران سیاسی داخلی و همینطور تنش‌های تمام نشدنی در روابط ایران با دیگر قدرت‌ها، فضای کسب و کار در کشور رو طبعا نمی‌شود بهبود بخشید. اولین و مؤثرترین گام در راه بهبود فضای کسب و کار پایان دادن به بحران است در فضای داخلی و بین‌المللی کشور، و آقای خامنه‌ای به این مسئله در صحبت‌های دیروز خودش اشاره‌ای نکرد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. در باشگاه‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های ایران قرار است پایگاه‌های بسیج ایجاد شود. سرپرست کانون بسیج فوتبال تهران این تصمیم را خواسته خود باشگاه‌ها ذکر کرده است. این در حالی است که برخی باشگاه‌ها چون سپاسی شیراز وابسته به نیروی بسیجند. مراد ویسی:
سرداران یا همان جنرال های ایرانی در نقش مدیران فوتبال. این روزها به هر گوشه فوتبال ایران که نگاه کنید نامی از سرداران سپاه میبینید. یکی از سردارانی که راه ورود سرداران دیگر به فوتبال ایران را باز کرد سردار اکبر غمخوار بود که در اوایل دهه 80 به مدیر عاملی یکی از پرطرفدارترین تیم های فوتبال ایران یعنی پرسپولیس انتخاب شد. سرداری که از بنیاد تعاون سپاه و بنیاد مستضعفان به فوتبال آمد و حالا رئیس کانون دفاتر مسافرتی و جهانگردی ایران است. یکی دیگر از سرداران شناخته شده فوتبال ایران سردار مصطفی آجرلوست. سرداری که مدتی در باشگاه پاس بود و بعدها به سازمان ورزش شهرداری تهران رفت و سپس به باشگاه استیلازین آمد. سردار آجرلو حالا با وجود اینکه از باشگاه استیلازین رفته است اما همچنان رئیس اتحادیه فوتبال ایران است که در واقع تشکلی غیر رسمی از صاحبان باشگاه ها به شمار می رود. ایران ایران ایران. در سایر شهرهای ایران نیز که دستی در فوتبال ایران دارند، سرداران سپاه حضوری مؤثر در مدیریت باشگاه‌ها دارند. در همدان همکاری تیم پاس سردار ملاحی است. سردار کریم ملاحی از فرماندهان ارشد پلیس ایران است که سالها مدیریت باشگاه پاس تهران و ابو مسلم مشهد را بر عهده داشته و حالا مدیر عامل باشگاه پاس همدان از تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران است. در قم نیز سردار شهریاری تصمیم‌گیر اصلی تیم سبا است. تیم سبا وابسته به صنایع باتری سازی نیروهای مسلح است و مدیر عامل آن از میان سرداران ارشد انتخاب می‌شود. اما شاید هیچ شهری چون مشهد و هیچ استانی مانند خراسان رضوی شاهد حضور سرداران سپاه در فوتبال نباشد. هر دو تیم معروف مشهدی یعنی ابو مسلم و پیام در سالهای اخیر همواره توسط سرداران سپاه اداره شدند. سردار علی صلاحی از سرداران معروف فوتبال خراسان است که مدتی مدیر عامل باشگاه پاس و سپس باشگاه پیام بوده است. سردار هاشم قیاسی راد جانشین کنونی فرمانده سپاه استان خراسان نیز پیش از این مدیر عامل باشگاه پاس و ابو مسلم مشهد بوده و هم اکنون از ذی‌نفوذترین مسئولان ورزشی استان است. ایران ایران ایران. اما در تبریز تا همین چند ماه قبل مدیریت پرطرفدارترین تیم شهر یعنی تراکتورسازی بر عهده سردار ناصر شفق بود. خرداد 1389 که سردار ناصر شفق از مدیریت تیم تراکتورسازی تبریز کنار گذاشته شد، از یکی دیگر از سرداران فوتبال تبریز یعنی سردار محمد حسین جعفری به عنوان مدیر عامل جدید باشگاه نام برده شد. سردار جعفری نیز از فرماندهان ارشد سپاه استانی عاشورا در شمال غربی ایران است. در شیراز در جنوب ایران نیز سپاه و بسیج نقشی پررنگ در فوتبال دارند. تیم فوتبال فجر مقاومت سپاسی رسما به سپاه تعلق دارد و رئیس این باشگاه کسی نیست جز سرهنگ جعفر جعفری از فرماندهان ارشد سپاه در استان فارس. ایران ایران ایران. اما عالی مقام ترین سردار حاضر در فوتبال ایران کیست؟ سردار عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ ایران. عزیز محمدی همان سرداری است که در تلویزیون ایران عبدالرحمن شاه حسینی، رئیس کمیته انضباطی فوتبال، به صراحت اعلام کرد که به او و بزرگتر از او باج نخواهد داد، ولی کمی بعد از این سخنان مجبور شد از مقام خود کنارگیری کند.
یکم خودتون نظر خوب پیش رفت. بگنه شما نظرتونو بدید، نظر شما رو استفاده میکنیم.
احترام خودتون رو نگه دارید.
شما خودشه بدید، چون مگه نمیگم که سیاه
هست. نگه دارید، بنده که میبخشید به شما باج نمیدم. به بزرگتر شما باج میدم.
سردار عزیز محمدی میلیاردها تومان درآمد فوتبال ایران از جمله تجارت پرسود پخش تلویزیونی مسابقات و آگهی‌های آن را تحت مدیریت دارد. البته بسیج، سپاه و سرداران آنها هم اکنون در سطوحی بالاتر از فوتبال در ورزش ایران نیز حضور دارند. بسیج حالا سازمانی تحت عنوان سازمان بسیج ورزش کشور دارد که ریاست آن را سردار محمد آقامیر بر عهده دارد. سردار آقامیر پیش از آن که رئیس سازمان بسیج ورزش کشور شود، جانشین فرمانده بسیج تهران پایتخت ایران بوده است. او حالا علاوه بر اینکه رئیس سازمان بسیج ورزش است، رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران نیز به شمار می‌رود. در چنین شرایطی در شهری چون تهران که فوتبال میتواند جمعیتی بیش از 100 هزار نفر را در یک ورزشگاه دور هم جمع کند، سرداران سپاه هم شهردار هستند، هم مدیریت بحران شهر، هم مدیریت لیگ، هم مدیریت اتحادیه فوتبال و هم مدیر تعداد قابل ملاحظه ای از باشگاه ها.
مراد ویسی: در روزی که فوتبال ایران کره را در ورزشگاه جام جهانی اش شکست داد، کشتی فرنگی ایران بر خلاف دو طلای جهانی روز نخست، روز دوم پرثمری نداشت. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش: در دومین شب مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در مسکو، به دنبال حذف طالب نعمت‌پور به خاطر امتناع از پیکار با حریف اسرائیلی، دو کشتیگیر دیگر ایران نیز حذف شدند. امید نوروزی در وزن 60 کیلوگرم از حریف کره جنوبی شکست خورد و کنار رفت. محمد قربانی هم در سنگین وزن به حریف بلاروس باخت و از دور مسابقات حذف شد. آخرین فرنگی کار ایران مهدی محمدی در وزن 74 کیلوگرم امروز در نخستین دور به مصاف حریفی از لتونی می رود. ایران در اولین شب مسابقات قهرمانی جهان دو مدال طلای تاریخی در کشتی فرنگی کسب کرده بود. حمید سوریان در 55 و امیر علی اکبری در 96 کیلوگرم. تیم ملی فوتبال ایران پس از 39 سال موفق شد در یک دیدار دوستانه در خاک کره جنوبی تیم ملی این کشور را شکست دهد. ایران سه‌شنبه شب به وقت سئول با تکل مسعود شجاعی در دقیقه 35 در یک دیدار دوستانه به پیروزی رسید تا خاطره پیروزی 2-0 سال 1350 خورشیدی را زنده کند. تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا آماده می‌کند، پیش از سفر به کره جنوبی در خاک چین نیز بر تیم ملی فوتبال این کشور 2-0 پیروز شده بود. شب گذشته بیش از 60 مسابقه فوتبال در نقاط مختلف جهان میان تیم‌های ملی برگزار شد که 23 بازی در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های اروپا بود. از جمله پیروزی 2-1 نایب قهرمان جهان هلند در آمستردام بر تیم ملی فنلاند. همچنین انگلیس در شهر بال 3-1 بر سوئیس پیروز شد و آلمان با 6 گل در شهر کلن جمهوری آذربایجان را در هم کوبید. فرانسه در سارایوو با 2 گل از سد بوسنی هرزگوین گذشت و ایتالیا در یک بازی یک طرفه در خانه 5-0 جزایر فارو را پشت سر گذاشت. اما سحرگاه امروز به وقت ایران حادثه بزرگ در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین روی داد که اسپانیا قهرمان جام جهانی در یک بازی دوستانه 1-4 از آرژانتین شکست خورد. 3 گل در نیمه اول و گل چهارم در دقیقه 90. رهبری تیم ملی فوتبال آرژانتین را سرجیو باتیستا سرمربی موقت عهده‌دار بود. و در استانبول در مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان نیز تیم ملی آرژانتین با پیروزی 93-89 در مقابل برزیل به مرحله 1/4 نهایی رسید. آرژانتینا have won one of the great battles in FIBA World Championship history. در مسابقه دیگر تیم بدون باخت لیتوانی 6th پیروزی را در برابر چین آخرین نماینده آسیا کسب کرد با نتیجه 78-67 تا در 1/4 نهایی به مصاف آرژانتین برود. Lithuania with a 78-67 win. Lithuania advanced to the quarterfinals. They will meet Argentina. مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان امروز دنبال می شود با مسابقه اسپانیا صربستان ترکیه اسلوونی.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، مجله صبحگاهی 30 دقیقه دیگر.